بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنده از ابتدای این رسم خوب و سنت زیبا که دانشجویان گرامی در مسجد جمکران حاضر میشن، دانشجویانی که به ویژه در ارتباط با موضوعات مهدوی فعال هستند، تجدید بیعت میکنن با امام زمان ارواح الله الفدا، جشن ولایت رو گرامی میدارن و 1171 سال ولایت و امامت آقا امام زمان علیه السلام رو در امسال سالهای قبل به تناسب گرامی می‌دارن، شرکت کردم و همیشه این جلسه رو جلسه‌ای متفاوت با یک سخنرانی عمومی یا یک همایش تلقی می‌کنم. بنده تصورم این است که چنین جلسه‌ای به عنوان یک اتاق فکر، یک اتاق برنامه ریزی و یک فضایی که باید در این فضا گفتگوهای راهبردی انجام بگیره تلقی میکنم. ما دور هم جمع نشدیم صرفا ذکری از حضرت داشته باشیم و دلی صفا بدهیم و یا صرفا آموزشی ببینیم و نکته ای فرا بگیریم و برگردیم. تصور بنده این هست که چنین جلساتی با شما مخاطبان خوبی که مهدی یاور هستید و به موضوعات مهدوی میپردازید، دغدغه انتظار در زندگی شما نمودار هست، جلسات برنامه ریزی است، جلساتی است برای اندیشیدن درباره آینده، جلساتی است درباره بررسی وضعیت کنونی که داریم درش به سر میبریم. مخصوصا این که امسال هم دو تا جلسه ای که طلاب و دانشجویان جداگانه داشتن تلفیق شده و به همت مسجد مقدس جمکران، نهادهای مهدوی و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها و عموم طلاب و دانشجویان، امسال این مجلس رونق بیشتری هم گرفته. خب بر این اساس بنده مطلبی رو میخوام خدمت شما عرض بکنم که از یکی از نامه های حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا استفاده میکنم. چون در کلامی میفرماین لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولا تعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا. می‌فرماید اگر شیعیان ما علا اجتماع جمع بشن با هم دیگه، شیعه‌ای که بخواد تکی انفرادی راه خودش رو پیدا کنه و طی کنه، شیعه‌ای که بخواد یک رابطه شخصی با امام زمانش برقرار کنه و معنویت خودش رو محدود کنه به جنبه های مناجاتی و فردی، اون شیعه رو حضرت نمی فرماید که مقدم ساز هست. اگر شیعیان ما علا اجتماع جمع بشن با هم دیگه، شما می دونید اساسا مستحبه اگر کسی خواست زیارت بره چند نفر دیگر رو هم با خودش ببره، بهتر آدم زیارت تنها نره، دیگران رو هم با خودش به زیارت ببره. این سفارش شده در روایات و خیلی سفارش کلیدی هست. اگر جمع بشن با هم، زندگی جمعی رو یاد بگیرن، نمیشه شیعه منتظر زندگی جمعی رو بلد نباشه. گاهی از اوقات آدم میبینه در میان سیاسیون یا عناصر فرهنگی قدرت انعطاف پذیری برای حضور در یک جمعی که بالاخره سلایق مختلفی دارن وجود نداره. زندگی اجتماعی رو انسان بلد باشه، مهارت داشته باشه، من چجوری با دیگران کنار بیام، چجوری دعوام نشه، چجوری قوی تر از خودم رو شایستگی‌هاشو بهش اعتراف کنم، چجوری ضعیف تر از خودم رو دستش رو بگیرم و نقاط برجسته خودم رو، امتیازاتی که دارم رو، قوتهایی که دارم رو در اختیار او قرار بدم، هم افزایی بکنم، چجوری کسی که رقیب منه باهاش رفاقت آمیز کار بکنم. علا اجتماع من القلوب، وقتی که اهل بیت میفرمایند شما جمع شید کنار هم دیگه، فکر خیلی چیزا رو کردن. طبیعتا آدم ها کنار هم دیگه جمع بشن با هم اختلاف نظر پیدا میکنن، اختلاف روحیه پیدا میکنن، این اختلافات موجب تنش هایی بین اونها خواهد شد. یقینا اونها نخواستن ما رو در کنار هم دیگه قرار بدن که ما دعوامون بشه با هم، خواستن ما در کنار همدیگه قرار بگیریم با همین اختلافات قدرت تعامل داشته باشیم، قدرت همافزایی داشته باشیم. بعضی ها در یک تیم سه نفره قدرت تعامل ندارن، چه برسه در یک تیم بزرگتر بخوان قرار بگیرن. بعضی ها اصلا ظرفیت حضور در اندازه های بزرگ ملی یا امتی رو ندارن، اصلا نمیتونن در نظر بگیرن آقا شما که داری حرف میزنی یک امت اسلام داره حرفتو میشنوه، یک جامعه متکثر داره حرفهای شما رو میشنوه، گروه های مختلفی دارن رفتار تو رو میبینن. بعضی ها دچار رفتار دفاعی هستن، ضعف های زیادی هست که باید این ضعف ها رو برطرف کرد. ما در مدرسه علمیه‌ای در تهران فکر میکردیم که خب چجوری برنامه ریزی تربیتی بکنیم برای این دوستان طلبه. دیدیم بخشی از وقت رو باید بگذاریم برای اینکه قدرت تعامل این دوستان طلبه رو بالا ببریم. خب چجوری باید قدرت تعامل رو بالا برد؟ حتما باید بریم توی اردوهای اون سفارش امیرالمومنین علیه السلام رو اجرا کنیم که فرمود رفیقتو سه مرتبه عصبانی کن ببین چه عکس العملی نشون میده. خب ما بخوایم این سفارش حضرت رو عملیاتی کنیم، در یک کارگاه تربیتی تعبیه کنیم، در یک اردوی پیشبینی کنیم که یعنی پیشبینی کنیم برنامه هایی رو که بتونه سه مرتبه یک کسی که میخواد تربیت بشه رو عصبانی کنه ببینیم که چه عکس العملی نشون میده. اصلا تدبیری میتونیم برای این قصه داشته باشیم یا نه؟ یک کسی به ما توهین کنه چه عکس العملی نشون میدیم؟ یک کسی حرف ما رو نفهمه یا بد برداشت کنه چه حرفی خواهیم زد؟ چگونه عکس العمل نشون میدیم؟ چگونه اون سفارش رو اجرا میکنیم که عیب خودمون رو به دیگران نسبت ندیم که هیچ عیب دیگران رو به خودمون نسبت بدیم و حسن خودمون رو به دیگران نسبت بدیم؟ اگر یک کار گروهی انجام دادیم کسی تو جمع کار رو خراب کرد، بلافاصله نگیم تقصیر ایشونه، من گفته بودم بهش، برعکس بگیم تقصیر من بود نه تقصیر او. خیلی سخته اهل تعامل باشه آدم اینقدر. بنده تصور میکنم دوران غیبت، دوران آمادگی اگر برای ظهور هست، دوران انتظار اگر نامیده میشه، دوران مقدم سازی برای ظهور هست، خب اینها عناصر مقدم سازن. چجوری میشه یکی از دانشجوها، یکی از طلبه ها مهدیاور باشه اما در هیچ تشکل فرهنگی کنار هیچ کسی به فعالیت نمیپردازه؟ تو آیا هیچ کسی رو تحمل نمیتونی بکنی؟ تو آیا با هیچ کسی نمیتونی ارتباط برقرار کنی؟ خصوصا بعضی وقتا در میان ما طلبه ها میبینی که این ضعف به چشم میخوره. اهل کار گروهی نیستیم، میخوایم تک بپریم. کار گروهی که بخوایم انجام بدیم طبیعتاً لوازمی داره، کوتاه آمدنهایی لازم داره، ایثارگریهایی لازم داره. خلاصه این که حضرت می‌فرماید لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعت، اگر شیعیان ما که انشاءالله خدا اونها رو موفق بدارد بر طاعت خودش، چقدر دعا میکنه قشنگ حضرت برای شیعیان خودش، علا اجتماع جمع بشن با هم، علا اجتماع من القلوب، از صمیم دل کنار هم دیگه جمع بشن، به همدیگر عشق ببرزن، نه همدیگر را تحمل کنن. ما باید به دوستانمون، به مؤمنین عشق ببرزیم، در حالی که اختلافات رو میبینیم و ضربه هم میخوریم به صورت شخصی، اما به خاطر اون اصولی که او میپذیره و من همون اصول رو پذیرفتم، به همین دلیل باید به او عشق ببرزم، نه فقط برای رفقای خودم رفیق باشم. اینهایی که من دارم عرض میکنم جزء دستورالعمل هایی است که به طور مشخص اهل بیت برای ظهور بهش اشاره فرمودن. اومد کسی پیش امام صادق علیه السلام گفت آقا چرا قیام نمی کنید؟ ما آماده این 50,000 شیعه دارید شما. حضرت در یکی از این گفتگوها فرمودن شما شیعیان ما آیا راحت از اموال همدیگه بدون اذن همدیگه استفاده می کنید؟ گفت نه آقا، حساب کاکا برادر. یعنی چی بدون اجازه؟ فرمود یعنی با هم ندار نیستید تو زمینه مالی، مرز مالکیت فردی بینتون برداشته شده؟ گفت نه اصلا اینطور نیست. حضرت فرمود پس موقع قیام من نشده، مهدی ما زمانی قیام خواهد کرد که یارانش این گونن. شما که ظرفیت تعامل در این سطح با یکدیگر ندارید، چرا از من انتظار دارید من قیام کنم؟ زندگی دست جمعی سازماندهی شده، زندگی تشکیلاتی یکی از ضرورت هاست. نمیشه قبول کرد کسی در کنج عزلت، در گوشه حجره یا در گوشه خوابگاه دانشگاهی خودش، در گوشه کتابخانه یا در گوشه مسجد سر به کتاب و سجاده گذاشته و بعد سرگرم خودسازیه. این چجور خودسازی میشه؟ اصلا امکان نداره. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. جداگانه میفرماید اصبروا، تک تکتون صبر کنید، بعد میفرماید با هم صبر کنید. چند درصد ما بچه مذهبی ها فرق با هم صبر کردن را با تک تک صبور بودن را میفهمیم و لوازمش را مطلعیم. منتظر یعنی تشکیلاتی. از تشکیلات هم نمیشه کمتر اومد، یا به هر نوع تشکیلاتی، حالا من نمیخوام حزب و اینا رو طبیعتاً بگم، هر نوع تشکیلاتی، هر نوع تجمع سازمان یافته هدفمندی که برای مأموریت‌های مشخصی داره فعالیت میکنه. علا اجتماع من القلوب، قلب ها به یکدیگر نزدیک باشد. فی الوفاء بالعهد علینا، جمع بشن، صمیمیت با هم دیگه داشته باشن، فردیت رو که عنصر مرکزی تمدن غربه دور انداخته باشن، جمعیت رو از صمیم جان پذیرفته باشن، بعد وفا بخوان بکنن به عهدی که ما به گردنشون داریم. لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا، تأخیر نمیفته مژده ملاقات ما. عجیب کلامیه این کلام. ولا تعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا، سعادت مشاهده مولای خودش رو پیدا خواهد کرد به سرعت. لا تعجلت لهم السعاده بمشاهدتنا، ظهور چرا به تأخیر بیفته؟ چرا تا الان به تأخیر افتاده؟ به خاطر آداب و رفتار و اخلاق ما چگونه تعجیل درش خواهد شد؟ کاملا مشهوده. خب من با استفاده از این کلام شریف میخوام یک رویکردی رو خدمت سروران خودم عرض بکنم. ما از مسئله اتحاد و اتفاق بین مؤمنین باید بگذریم به اتحاد و اتفاق بین مسلمانان برسیم. عجیب، امام حسن عسکری علیه السلام آخرین امام ماست که حی و حاضر با مردم ارتباط دارد. امام بعدی، آخرین امام، غائب است. سفارش های این امام نازنین سفارش های راهبردی است تا دم ظهور. می فرماید جرو الینا کل مودتن، همه دلها رو به سمت ما جذب کنید. بنده می خوام به جای شعار وحدت بین شیعه و سنی شعار دیگری رو به شما پیشنهاد بدم. چرا وحدت فقط؟ چرا ما فقط با هم اختلاف نداشته باشیم؟ چرا؟ چرا در این سطح باقی بمونیم؟ ما باید دلبری کنیم از یک دیگر، ما باید به آغوش بکشیم یک دیگر را. شما وقتی خودت رو مدعی مهدویت میتوانی بنامی که در بین رفقات صمیمی‌ترین رفقات جوانهایی باشن که از اهل سنت هستن، چرا ما فقط با هم باید با هم دعوا نکنیم؟ چرا جلوتر نریم؟ صحنه جهانی امروز این رو اقتضا کرده. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد که خدا خواسته است. شما چرا دل نمیبرید؟ فقط دعوا نکنیم کافی نیست. دشمنان ما وقتی اون جریان‌های تکفیری رو دارن راه میاندازن برای قتل عام مسلمانان از اعم از شیعه و سنی، تکلیف ما این طرف معلوم میشه. پس ما باید آغوشمون رو باز بکنیم. مرجع عالی قدر تشیع در عراق درباره اهل سنت میفرماید نگویید اهل سنت برادران ما هستند، بگویید انفسنا، اونها جان ما هستند، عزیز دل ما هستند. بعضیا چرا فرهنگ زندگی کردن در یک جهان بزرگ رو ندارن؟ بعضیا چرا شیعه رو یک فرقه میدانند؟ دلها رو به سمت ما جذب کنید. هر یک از شما الان باید بلند شه پاسخ بده در این دوران جوانی چند دل رو جذب کرده. وقتی میفرماید دلها رو جذب کنید، منظورش برای بچه های شیعه نیستن، منظورش جوانهای اهل سنت هم در روایت دیگه. آدم هرچی این حرفها رو صریح نزنه انگار انتقال پیدا نمی کنه، مجبور میشه صریح این مطالب رو بگه. واقعا اگر تو مذهبت مرامت بر حق، این ثمرشه. دل باید ببری. وَدْفَعُوا عَنَّا كُلَّ قَبِيهٍ. امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید هر امرش ناشایستی رو از ما دفع کنید. بذارید وقتی شما رو دیدن بارکالله به امامتون بگن شما رو کی تربیت کرده؟ اینقدر با تواضع، با محبت عیادت برید. مریض کسی از برادران مسلمانتون مریض شد به عیادتش برید. مقید باشید تشییع جنازه‌شو شرکت بکنید، مقید باشید نماز جماعت‌هاشون رو شرکت بکنید. بنده اصلا عادت ندارم با دوستان جوان خودم حداقلی صحبت بکنم. اصلا اگر می‌خواستیم حداقلی صحبت بکنیم طلبه نمی‌شدیم، چه برسه به این که بخوایم منبر هم بریم. منبر جای سخن حداقلی نیست. بله قوه قضاییه و قانون و این حقوق بشری که غربیا درست کردن اینا مسائل حداقلی هستند. منبر جای دعوت به حقوق بشر نیست، منبر جای دعوت به حد اکثری هاست. دین انسان رو به سمت حد اکثری بودن در اخلاق، در رفتار سوق میده. آقای بهلول، عالم جلیل القدر انقلابی بسیار پرسابقه، چند ساله که ایشون مرحوم شدن، حتما کتاب خاطرات ایشون رو بخونید. در درگیری با رضا خان قلدر ایشون فرار کردن از کشور و در کشور افغانستان اسیر شدن و اونجا سالها بیش از 10 سال زندان بودن. میگفتن دو سال این سربازها جوانها میومدن زندانبان ما میشدن، شبها بیکار میشدن، من براشون قصه از تاریخ اسلام میگفتم. بصیرت مثال زدنی داره آقای بهلول. 15 سال قبل از قیام 15 خرداد حدودن، اون زمانها، سالها قبل از قیام 15 خرداد 42، ایشون اون زمان رفتارها و افکار و حرفهایی داشتن شبیه حضرت امام. حتی شما نمیتونید بگید ایشون این رفتارها رو از امام یاد گرفتن. خب این خیلی ارزشه برای یک نفر. ایشون میفرماید من داستانها رو تعریف میکردم تا میرسیدیم به داستان شهادت ابا عبدالله الحسین. میگفت یکی از این جوانهای اهل سنت اینقدر متأثر شد از شهادت امام حسین، شروع کرد به یکی از خلفا بد و بیرا گفتن. گفت او مثلا مقدم سازی کرد، برداشت مثلا معاویه ابن ابی سفیان را آورد که بعدش یزید بیاد که بعد پسر پیغمبر رو بکشه. تا ناسزا گفت یک جوان اهل سنت به یکی از خلفا، آقای بهلول او رو منعش میکنه، میگه شما چرا او رو ناسزا میگی؟ اون که علم غیب نداشته و او رو متقاعدش میکنه که شما ناسحیحه که برمیداری به خاطر جنایتی که بعدن یزید انجام داد، خلفا رو ناسزا میگی. بهش میگن چرا سعی نکردی او رو شیعه بکنی؟ برمیگرده استدلال بسیار زیبایی رو مطرح میکنه آقای بهلول، در کتاب خاطراتش حتما ببینید. میفرماید اگر کسی بخواد حقانیت شیعه رو درک کنه، باید رفتار بچه شیعه ها رو بیاد ببینه، هر کی بهتر عمل میکنه. جرو الینا کل مودت، دلها رو ببرید. مثل اون مرجع تقلید بزرگوار، بگید برادران اهل سنت جان ما هستن، نه جدای از ما و برادر ما. بله، انگلیس خبیث و بیچشم رو که دست خبیثان عالم رو از پشت بسته، انقدر این رسانه پلید انگلیس قباحت داره که من متأثر میشم که نامی از اون در یه همچین مجلس شریف میبرم. بله، اگر کار دست اون باشه، روز تاسوعا برمیگرده توی شبکه بی بی سی میگه که امروز روزی است که شیعیان برای ابوالفضل العباس عزاداری میکنن و ابوالفضل العباس برادر ناتنی امام حسین است. اون باشه میخواد بین ابوالفضل و امام حسین هم تا اونجایی که میتونه جدایی بندازه. 1400 سال هیچ روزخانی یک بار به ذهنش خطور نکرده که ابوالفضل برادر ناتنی امام حسینه. اون میدونه تو ادبیات فارسی وقتی میگی برادر ناتنی، یک کمی بار روانی منفی داره. بهش میگی چرا اینو گفتی؟ میگه مگه برادر ناتنی نبود؟ میگیم بله بود، ولی کسی نگفت، از بس او حق برادری رو انجام آورد. او خبیثه. اون درباره کسی که ما عواممون میگن برادر یعنی عباس، به ابوالفضل و امام حسین میرسه، اونجا هم میخواد با خباثت خودش یک لفظی رو به کار ببره که بار روانی منفی داره. ولی اگه کار دست اون باشه، اون اصلا مثل مگسی که روی آلودگی ها و نقاط ضعف می نشینه، تمام برنامه هاشون بر این اساسه که تو با اون اختلافت در چیه، تو با دیگری اختلافت در چیه. من میگم از بحث وحدت بین شیعه و سنی بگذریم. آی مریدان امام زمان، دلبری کنید. برادران اهل سنت بعضن معتقدن مهدی هنوز به دنیا نیامده است. پس تو هم به مهدی علاقه داری، بزن قدش، دست بدید، همین مقدارش رو غنیمت بشمارید، برای همین مقدارش مجلس مشترک بگیرید. برادران اهل سنت معتقدن قدیر دعوت به محبت علی ابن ابی طالب بوده است، نه وصایت علی ابن ابی طالب. خب جشن مشترک بگیریم سر محبت علی ابن ابی طالب. اعتقاد ما برای خودمون باقی که به وصایت معتقدیم، ولی وجه مشترکمون با اونها در قدیر، در محبت، جشن محبت بگیریم. مگه ما در بسیاری از مجالسمون جز از محبت اهل بیت دم میزنیم؟ با هم جلسه بگیریم. عاشورا، عاشورا که بیشتر از هر زمان دیگری ما باید جلسات مشترک برای برادران اهل سنت و شیعه بگذاریم. چرا؟ چون ابا عبدالله الحسین با یزید دشمن مشترک شیعه و سنی نبرد کرد. یزید جنایتی که در حق اهل سنت کرد، این جنایت رو در مدینه در حق شیعیان نکرد. حدود 700 نفر رو اونجا چه جنایت های انجام داد که کلام شرم، در کلام یک ذره حیا باشه شرمش میاد بگه. همین تکفیری ها رو روشون رو سفید کرد یزید. چقدر از صحابه و تابعین رو سر برید یزید که همه اهل سنت بودن. بحث امام حسین بحثی است که محل اتحاد شیعه و سنیه. شیعه و سنی هر دو دست دلشون از یزید خونه. چقدر سر برید و چقدر تجاوز کرد به زنهای مدینه، تعداد ولد نامشروعی که سربازان یزید در مدینه به جا گذاشتن در تاریخ ثبت شده تقریبیش. محل اتحاد فقط هفته وحدت، هفته وحدت فقط هفته میلاد پیامبر گرامی اسلام نیست، مواقف متعددی وجود داره. در همین اربعین برادران اهل سنت رو در این موکبها دیدیم خدمت میکردن به عشق امام حسین، میگفتن فرزند پیغمبر ماست، به ظلم کشته شده، ما بهش ارادت داریم. میگفتم خب بگید شما اهل سنت هستید. میگفت نه نگو، میترسیم شیعیان دلخور بشن از ما پذیرایی قبول نکنن. مخلصانه داره برای امام حسین خدمت میکنه. دوران وحدت گذشته، دوران همدلی فرارسید. ما در چنین جهانی داریم زندگی میکنیم. دشمنان ما هم که میبینید از سر حماقت وقتی این تکفیری ها رو به جان اهل سنت و مسلمان شیعه میندازن، این اتحاد چقدر بیشتر میشه. وقتی تو عراق یا تو سوریه اهل سنت میبینن که جوان شیعه داره خودشو میکشه برای اینکه از نوامیس همسایگان مسلمان خودش دفاع کنه که اهل سنت هستن، خب اون جوان اهل سنت هم میاد از حرم حضرت زینب دفاع میکنه، از سامرا دفاع میکنه. اینا معجزاتی است که علارغم اون همه سرمایه گذاری دشمن برای تفرقه تحقق پیدا کرده. و بعد نه تنها قسمت اول سخنم، سطح تعامل، سطح اتحاد و محبت بین مؤمنین باید افزایش پیدا بکنه، نه تنها همدلی بین مسلمانان باید افزایش پیدا بکنه، بلکه ما به سوی وحدت معنوی در جهان داریم حرکت میکنیم. مگه شما ندیدید رهبران کلیسا که در ایام اربعین همراه با پیاده روی کنندگان اصلا دسته راه انداخته بودن برای زیارت ابا عبدالله الحسین؟ واقعا جهان داره یک پارچه میشه. اینا از مقدمات ظهوره. ما الان به این سمت داریم حرکت میکنیم. چه وقت وجه اختلافی بین ما و مسیحیان جهان هست؟ یقینا این بی ارزگی من و تو مرید ابا عبدالله الحسین است که بسیاری از مریدان مسیح ابن مریم که برای مصائب مسیح اشک می‌ریزند با حسین ما آشنا نیستند. این بی ارزگی ماست. الان دارن اسلام رو در جهان اینگونه معرفی می‌کنن، اسلام دینی است که سر از بدن جدا می‌کنه. در این اربعین حماسی با عظمتی که شکل گرفت دقیقا مقابل این فتنه مستکبران عالم بود که نه، نماد اسلام ما حسینی است که سر از بدنش جدا شده است به ظلم. اسلام یعنی حسینی که سر از بدنش جدا شده است، نه اسلام یعنی بیگناه سر از بدن جدا کند. حسین علیه السلام محور اتحاد اهالی معنویت در جهان است. واقعا مرید ابا عبدالله الحسین که نتونه امام حسین رو به جهان مسیحیت معرفی کنه با ادبیات مسیحی و دلها رو به همدیگه اینجوری نزدیک بکنه، ارزه نداره، کاری نکرده برای امام حسین. ابا عبدالله الحسین علیه السلام برای این نیست که تو در گوشه‌ای با او مناجات کنی و لذت ببری از اینکه عشق میریزی برای او. باید برای امام حسین هیاهو کرد، به سر و سینه زد، عالم رو خبر کرد. برای همین شما دانشجویان و طلبه ها افتخار آفرینی کردید و بیشترین حضور رو در اربعین ابا عبدالله الحسین در این پیاده روی عظیم داشتید. عصر، عصر همدلی و اتحاد علیه استکبار، علیه کفر، علیه تفرقه است. من بگذارید ابعاد سیاسی این بحث رو هم صریحا خدمت سروران خودم عرض بکنم. بنده باز عرض میکنم که این جلسه رو بنده به عنوان به مثابه یک اتاق فکر میدونم. در عرصه سیاسی هم بسیاری از اختلافها و تفرقه‌ها بیجا مضر و احمقانه است، مثل اختلاف کاملا احمقانه ای که بین اصلاح طلب و اصولگرا میاندازن. ممکنه بعضی از سران جریانهای سیاسی بزرگترین خطاها رو کرده باشن که جرمشون اعدام باشه و مفسد فی الارض هم هستن به حکم حضرت امام، ولی نگذاریم بدنه اجتماعی رو از هم جدا کنن. واقعا ما الان اختلاف سیاسی جدی بین جریانهای اجتماعی میبینیم. مثلا یه بچه حزب اللهی محافظه کار میشه اسمشو گذاشت. بچه حزب اللهی چی رو میخواد حفظ کنه؟ نظام بانکی و پولی و اقتصادی رو میخواد حفظ کنه که بهش میگه محافظه کار؟ بچه حزب اللهی میخواد وضع فرهنگی رو حفظ کنه؟ هر دوتاشو که میخواد اصلاح کنه. وضع معنوی رو میخواد حفظ کنه؟ کی بچه مذهبی راضیه به این وضع که بخواد محافظه کار تلقی بشه؟ و بعد شما الان لا مذهبی دارید که میخواد مثلا فمینیسم رو تو کشور ما حاکم کنه؟ واقعا تو دانشگاهی های همچی کسی رو پیدا میشه کرد امروز که شیفته نظام سرمایه‌داری غرب باشه، شیفته لیبرال دموکراسی باشه؟ الان باطل خودش رو نشون داده. بیاید همدلی کنیم با هم، بیاید همزبانی پیدا کنیم. باطل انقدر مزخرف شده در جهان، کسی روش نمیشه از باطل دفاع کنه. الکی اسم دانشگاهی ها رو میذارن دو گروه، دانشگاهی های اصلاح طلب، دانشگاهی های اصولگرا. من رفقای زیادی دارم به صورت سنتی به اونا میگن اصلاح طلب، یا به خودش میگه من جزء اصلاح طلب ها هستم. میگم بیا بشینیم صحبت کنیم رفیق 30 ساله من، ببینم حالا تو دکترا گرفتی، من حجت الاسلام، ببینم حالا دیدگاهامون چقدر با هم فرق میکنه. خدا شاهده هر چی بررسی میکنیم میبینم فرقی نمیکنه. با هم صحبت میکنیم، میگه خب ببین ما که با هم هیچ فرقی نمیکنیم، چرا به تو میگن اصولگرا، به من میگن اصلاح طلب؟ میگم دروغ گفتن، خیانت کردن. بارها امام فرمود من این تقسیم بندی ها رو قبول ندارم. سیاسیون با هم اختلاف و رقابت دارن، نباید ملت رو دوتا کنن. جرأت داره کسی در این کشور یک مرامنامه سیاسی بنویسه که اصول و مبانیش و بسیاری از فروعش مختلف باشه با بیانیه یا مرامنامه سیاسی دیگری که دیگری بنویسه؟ نیست چنین حرفایی، دروغ میگوین. بعضی ها وقیحانه به یک ملت دروغ گفتن. الان دیگر نیست، اگر یک زمانی هم بوده. بله ممکنه یه زمانی واقعا بعضی ها تو بدنه اجتماعی، من به عناصر سیاسی به معنای رؤسای بانده های سیاسی اصلا کاری ندارم، من به عناصر رسانه‌ای به معنای رسانه‌ای های حرفه‌ای جریان ها که تعهدهای اخلاقی خودشون رو زیر پا میگذارن کاری ندارم، من به بدنه اجتماعی کار دارم. تو بدنه اجتماعی شما واقعا سکولار پیدا میکنید. الان که معنویت قدرت و حاکمیت خودشو نشون داده، تو بدنه اجتماعی ما در بین متدینین تندرو پیدا میکنید. این چه سخنان احمقانه است که بعضی ها میگن؟ کدام بچه مذهبی یک بار حتی به ذهنش هم خطور میکنه چنین جنایت کثیفی رو که بخواد به صورت کسی اسید بپاشه؟ اون تو نظام اسلامی که قوه قضاییه داره، همه مرتبه و دستور ولایت برای کوچکترین حرکت لازمه. کجا ما تون رو کن رو داریم؟ مردم رو دوشقه نکنیم، دو قطبی سازی بین مردم ایجاد نکنیم. خیانتی که در فتنه 88 سعی میشد صورت بگیره، 8 ماهه این فتنه جمع شد و مردم در 9 دی متحد شدن و اتحاد خودشون رو به هم نشون دادن. واقعا تفاوت هست الان در بین هوشمندان جامعه، کسانی که خودشون رو به صورت اصطلاحی و سنتی بر اساس تلقین‌های غلطی که بهشون شده بوده اصلاح طلب و اصولگرا می‌دانن، درباره خودشون فکر کنن آیا این اسمها بهشون می‌چسبه؟ یک جوان دانشجوی عدالت پرور، اهل عقلانیت، اهل معنویت، اهل توجه به منافع ملی، این رو میشه در یک باند سیاسی خاصی قرار داد؟ به خدا ظلم به این جوان دانشجوست. در هر گروه خاصی او رو متهم بکنی ظلم کردی به او. یک استاد دانشگاه پیشرفت دانشگاهش رو میخواد، پیشرفت کشور رو میخواد، خدمت علمی داره میکنه، معنویت هم داره، حالا یکی نماز شب میخونه یکی نمیخونه، اینها رو میشه در شقه های سیاسی مختلف تکه تکه کرد؟ مخصوصا الان که تمدن غرب رو به فروپاشیه، مخصوصا الان که دیگه واقعا کسی حرفی در عالم نداره جز همین حرف نوعی که اسلام ناب ما داره، عصر همدلی و وحدت هست. کلام آخر دوستان من، در عرصه سیاسی به این سادگی میدان به تفرق افکنان ندید. بگذارید راحت بشه انتقاد کرد از هر کسی که سیاسی است. خود این شق کردنها یه نوع دیکتاتوری روانی پدید میاره. طرف میگه آقا من انتقاد کنم، الان میگن تو عضو فلان باند هستی، این خودش خفقانه. طرف میگه من الان از این حزب اللهی دفاع کنم، این تضعیف حزب الله است. نه، من به شما بگم از هر حزب اللهی انتقاد بکنید تضعیف حزب الله نیست، از هر سیاسی هم دفاع کنید عضو هیچ گروهی نیستید. نه کسی حق دارد شما را به این سو متهم کند، نه کسی حق دارد شما را به آن سو متهم کند. یکی با هم معقول زندگی کنیم، سطح تعاملمون رو بالا ببریم. بازیات چیه سر ما در میارن؟ چهار نفر سیاسی از بین سیاسیون ما که نونشون تو اختلاف و شق کردن مردم هست، نباید بتونن ما رو گروه بندی بکنن. ما از اهل هیچ گروه و فرقه نیستیم، ما مردمیم، یکی از مردم. انتقادی به ذهنمون میرسه میگیم، جلوی ایرادی باید بیستیم میستیم، از حقی باید دفاع کنیم دفاع میکنیم، با هم اختلاف نظر داریم. ولی این شق کردن مردم جنایتی است نابخشودنی. عصر همدلی است لو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد علينا لما تاخر عنهم اليوم بلقائنا. هرگز تاخیر نخواهد افتاد مجده دیدار. ان شاء الله که با یک ادبیات قوی سوء تفاهم ها رو برطرف کنیم. من عرض میکنم که ما اگه مکتب حسینی خودمون رو به مسیحیان جهان معرفی کنیم، همدلی در جهان پدید خواهد اومد. ما اگر مکتب امام حسین رو به برادران اهل سنت معرفی کنیم، همدلی پدید خواهد اومد. با یکی سری از نخبگان مصر، همه خب اهل سنت بودن، من صحبت میکردم گفتم امام حسین ما بیشتر شما باید براش گریه کنید تا ما. گفتم چرا چطور؟ اونم امام حسین به خاطر شیعه کشته نشد، به خاطر اسلام کشته شد. در مقابله با یزید واقعی حره رو، جنایت‌های یزید در مدینه رو توضیح دادم، اصلا بال در آورده بودم. گفتن چرا کسی امام حسین رو اینجوری به ما معرفی نکرده؟ گفتم بله، ما شیعیان گاهی از اوقات از شدت علاقه به امام حسین دور امام حسین رو می‌خوایم یه جوری بگیریم هیچکی نبینه امام حسین رو، در حالی که امام حسین باید همه ببینن. یه جوری باید معرفی کنیم که همه ببینن این علاقه نیست که ما امام حسین رو به خودمون اختصاص بدیم. انشاءالله که به شدت مقابله کنیم ما به عنوان عناصر مهدوی، عناصر مقدمه ساز برای ظهور، با هر نوع تفرقه افکنی، و هیچ اختلافی رو به این سادگی ها قبول نکنیم که مبنای تشتت و درگیری و جدایی دلها و جدایی از اصول قرار بگیره ان شاء الله. خدایا به حق آقا و مولامون امام زمان ارواحنا الفدا ما رو مقدمه ساز ظهور حضرت مهدی علیه السلام قرار بده. خدایا اونهایی که تفرقه افکنی میکنن، اختلافات کوچک و ساده و طبیعی رو به انشقاقه های عمیق میخوان تبدیل کنن، دست و قلم و زبانشون رو قطع بگردان. خدایا ما رو عاملی برای وحدت همه دلهای انسانها، همه دلهای باصفا، همه عقلها و فکرها قرار بده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.